الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العربين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از ورود به بحث خبر واحد، یه نکته در رابطه با اشکالی که به شهید صدر در باب بندی حلقات وارد کردیم عرض کنم. ما به ایشون اشکال کردیم شما ادله محرزه رو تقسیم میکنید به دو قسم، دلیل شرعی و دلیل عقلی، در حالی که از کلام خود شما استفاده می شود که ما ادله محرزه دیگری داریم که اینها دلیل غیر شرعی هستند، دلیل شرعی نیستند، اما دلیل عقلی هم نیستند. شما فرمودید که اجماع طبق سه مسلک اول که بیان کردید دلیل غیر شرعی است، یعنی اجماع کاشفیت پیدا می کند مستقیم از حکم شرعی طبق این سه مسلک، و اجماع خودش که دلیل شرعی نیست، چون قول معصوم یا تقریر یا فعل معصوم نیست که دلیل شرعی باشد. پس اجماع طبق این سه مسلک دلیل غیر شرعی است ولی دلیل عقلی نیست. همینطور عرض کردیم شهرت فتوایی اگر حیثیت کاشفیتش از ارتکاز و قول معصوم مورد نظر نباشه، که خود شما فرمودید شهرت فتوایی از یک جهت دیگه هم بحث شده از حجیت تعبدی شهرت فتوایی که مشهور، از این زاویه شهرت فتوایی رو مورد بررسی قرار دادن، شما حیثیت کاشفیتش از دلیل شرعی رو بحث میکنید، تنظیر کردید به اجماع. مشهور بحث کردن از حجیت شهرت به این معنا که آیا شهرت کشف از حکم شرعی میکند، با اینکه شهرت هم دلیل غیر شرعیه، غیر عقلی است. همینطور چیزهای دیگه هم ملحق به اجماع و شهرت هستند، مثل حجیت قیاس، استحسان، مساله مرسله، سد ذرایه، که اینها ادله‌ای هستند که برای عامه اعتبار داره، گرچه برای ما معتبر نیست، ولی به هر حال علم اصول قواعدی است که یمکن ان یقع فی طریق استنباط حکم شرعی، لذا باید اینها هم به عنوان مسائل اصولی مطرح بشه. لذا عرض کردیم باید ایشون یه بخشی رو باز میکرد به عنوان دلیل غیر شرعی، بعد اون رو تقسیم میکرد دلیل غیر شرعی رو به دلیل غیر عقلی و دلیل عقلی. ممکنه از شهید صدر اینطور دفاع بشه که این مواردی که شما ذکر کردید، برخی مثل اجماع بر اساس قاعده لطف قابل این هست که در دلیل عقلی مطرح بشه، چون قاعده لطف یه حکم عقله، لذا این رو شهید صدر به عنوان دلیل عقلی شاید مد نظر داشت. همینطور اجماع طبق دو مسلک دیگر که اجماع تعبدی ازش تعبیر کردیم و اون سایر ادله، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، اینها ادله ای هستن که مسلمه در نزد ما بطلانش. قیاس مسلمه که امر باطلی است. لذا شیست از این باب که این امور امور مسلمند و جای گفتگو نداره، نهایت اجماع لطفی فقط جای بحث داره که اون اجماع لطفی هم عرض کردم قابل طرح در دلیل عقلی هست، عنوان مستقل نداده، چون تنها میمونه شهرت دیگه، فقط شهرت به عنوان یک دلیل غیر شرعی قابل بحث در میان علمای امامیه هست. از این باب ایشون عنوان مستقلی نداده به دلیل غیر شرعی غیر عقلی، اما به نظر میاد که این توجیه درست نیست، با دیدگاه های خود شهید صدر هم سازگار نیست. ایشون در بحث ضابط مسئله اصولی به مرحوم آقای خویی اشکال کرد که شما چرا حجیت ظواهر را میگویید مسئله اصولی نیست؟ صرف مسلم بودن یک مسئله که نمیشود اون را از اصولی بودن خارج کنه. مسائل مسلم ریاضیات هم جزو قواعد علم ریاضی هست. خب اگر دیدگاه ایشون اینه، در اینجا هم میگیم آقا صرف این که اجماع تعبدی، قیاس، استحسان و اون امور دیگر اینها مسلم است، عدم اعتبارشان در نزد امامیه، این به این معنا نیست که پس اینها مسئله اصولی نیستن و دیگه جا ندارد که در علم اصول تر بشن. نه، جا داره تر بشه، علاوه بر این که بعضی نکات در این بحث ها هست که باید مطرح بشه. خب اصل حجیت قیاس شما میگویید که مسلم است نزد امامیه که باطله، قیاس حجت نیست، اما فرق قیاس با برخی القای خصوصیت ها چیه که علما القای خصوصیت میکنن؟ جا داره که قیاس مطرح بشه و فرقش با القای خصوصیت و ضابطه تعیین بشه براش، اینها مطرح بشه در علم اصول. همینطور سد ذرایع گاهی در بعضی کلمات باحثین در فقه انسان میبینه که گویا دارن به سد ذرایع تمسک میکنن، میخوان یک چیزی رو حرام میکنن از باب این که اگر این حرام نشود زمینه برای بعضی حرمت‌ها فراهم میشه. سد ذرایع اینه دیگه، یعنی ذریعه و وسیله و امر زمینه ساز یک حرام، حرام است. خب بحث کنیم ببینیم واقعا این درسته درست نیست که گاهی در ارتکازها وجود داره و خودشو نشون میده در لابلای بحث‌های میگم مواردی من خودم در ذهنم هست، حالا این موردم شاید همینطور، که از باب اینکه یه چیزی زمین ساز یک حرام است میخوان ریشه اون فساد رو قطع بکنن، اون حرمت رو، زمینه رو، لذا حکم میکنن به حرمت یک فعل دیگری. پس جا دارد که این امور به عنوان یک بخشی از علم اصول مطرح بشود. به نظر میاد که یه خلالی هست در تبویب شایسته. اما قسم دوم از وسائل اثبات دلیل شرعی، وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی است. مراد اماراتی است که یقین به دلیل شرعی نمی آورد، بلکه ظن به دلیل شرعی می آورد و حجیت اینها دلیل قطعی دارد، مثل خبر واحد که خبر واحد ظن به دلیل شرعی می آورد، یعنی خبر واحد قول امام علیه السلام رو برای ما به شکل ظنی اثبات می کند. خود خبر مستقیم اثبات حکم شرعی نمی کنه. اثبات می کند سنت را، قول امام را یا فعل امام را یا در جایی ممکنه تقریر امام رو، سکوت امام رو اثبات کنه. پس از وسائل اثبات دلیل شرعی است، چون اثبات وجدانی نمی کند، قطع به دلیل شرعی نمی آورد، ما نیاز داریم به این که با ادله قطع آور حجیتش رو اثبات بکنیم. لذا ایشون تعبیر کرده وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی. می فرمان مهمترین وسیله تعبدی اثبات دلیل شرعی که معمولا ذکر میشه خبر واحده. این که ایشون تعبیر کرد معمولا ذکر میشود، شاید ناظر به اجماع منقول باشه که طبق مبنای ایشون در اجماع، اجماع منقول میتواند از وسایل تعبدی دلیل شرعی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون بیان کرد که اجماع علما میتواند برای ما قطع به ارتکاز متشرعه و در نتیجه قول یا تقریر امام بیاورد. خب اگر اجماع علما به حساب احتمالات میتواند چنین کاری بکند، نقل اجماع علما برای ما میتواند ظن به ارتکاز متشرعه و در نتیجه قول امام بیاورد. و اگر این ظن به ارتکاز و در نتیجه قول امام رو ما توانستیم حجت کنیم، پس اجماع منقول می شود از وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی. همونطور که خود اجماع، اجماع محصل، اجماعی که من خودم تحصیل کردم، از وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی بود، اجماع منقول اگر حجت باشد از وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی است. که به نظر خود شیعی صدر اجماع منقول معتبر است و ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس مبنای ایشان وقتی ملازمه هست بین اجماع علما و قول معصوم، البته به واسطه ثبوت ارتکاز، یعنی اجماع ارتکاز رو ثابت میکنه، ارتکاز متشرع رو، و ارتکاز متشرع قول معصوم رو ثابت میکنه. خب وقتی چنین ملازمه‌ای بین اجماع علما و قول و تقریر معصوم وجود دارد، شخص ثقه‌ای که خبر میدهد از اجماع علما، لازمه این اجماع رو هم قول او برای ما اثبات میکنه. اگر خبر او مشمول ادله حجیت خبر واحد باشد، میگوییم مثل خبر واحد که میتواند لوازم عقلی و عادی خودش رو اثبات بکنه، اینجا هم این اجماع منقول اثبات میکند اون لازمه خودش را که وجود قول یا تقریر امام است. و شیصد معتقده که اجماع منقول شرایط حجیت خبر واحد را دارد. چرا؟ به خاطر اینکه یک نقل حسی است. شخص وقتی خبر میده از اجماع علما، خب نقل از اجماع علما یک نقل حسیه، رفته نظر علما رو بررسی کرده. اگر ما احتمال حسی بودن هم بدیم کافیه، اصالت الحس جاری میشه و میگوید که خبر او حسیه، لذا ادله حجیت خبر واحد شامل چنین نقلی میشود. علاوه بر این که خبر واحد در جایی حجته که اثر شرعی باید داشته باشد و اینجا هم اثر شرعی داره این نقل، یعنی هر دو شرط خبر واحد رو داره، هم خبر حسی است و هم خبر اثر شرعی دارد. اثر شرعی اینه که قول امام رو میخواد اثبات بکنه، پس تعبد بهش لغو نیست. لذا طبق مبنای شمول دلیل حجیت نسبت به نقل اجماع، میتوان اجماع منقول رو به عنوان یکی از وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی ذکر کرد. حالا این بحث مفصل تره از اجماع منقول رو در مرحله دوم بحث استاد اونجا اشاره کردن، ما بیشتر بحث میکنیم. همینطور شهرت فتوایی هم یکی از وسائل اثبات تعبدی میتواند باشد. شهید سعد شهرت فتوایی رو به عنوان وسائل احراز وجدانی ذکر کرد، ولی چون مبنای ایشون در اجماع تعریف کیفی از اجماع بود، نپذیرفت که شهرت علم و اطمینان به دلیل شرعی بیاورد، ولی فرمود اگر به شکل کمی ما اجماع رو تفسیر کنیم، یعنی بگیم اجماع همه باید باشد، شهرت میتواند، شهرت یعنی اینکه همه علما اجماع ندارن، برخی علما نظرشون رو به دست نیاوردیم یا مخالفتشون مضر نیست، ایشون فرمود در این صورت اجماع میتواند، شهرت میتواند برای ما احراز بکند وجود ارتکاز و قول معصوم رو. اما چون ایشون فرمود ما تعریفمون از اجماع یک تعریف کیفی است و تکثر فتاوا اگر کاشف بشود از ارتکاز و قول امام، ما به این میگیم اجماع، بنابراین شهرت دیگه همیشه باید مرحله نازلتر از اجماع باشه، پس شهرت نمیتواند قطع ایجاد بکند، زن میآورد. ما عرضمون اینه که همین شهرتی که زن میآورد به وجود ارتکاز و وجود قول امام، اگه ادله حجیت این شهرت رو برای ما حجت کند. عدل حجیت یعنی چی؟ یعنی همین دلیل حجیت خبر واحد که گفتیم بر اجماع منقول تطبیق می شود، اگر بر شهرت هم کسی گفت تطبیق میشه، که خود شهید صدر یکی از ادله‌ای که ذکر کرده بر حجیت شهرت دلیل حجیت خبر ثقه، البته ایشون اشکال میکنه، ولی اگه کسی گفت آقا دلیل حجیت خبر واحد شامل میشه، چرا؟ به خاطر اینکه القای خصوصیت میکنه، او میگه وقتی خبر این مقدار ظن به واقع میآورد و شارع آن را حجت کرده، به طریق اولا شهرت که ظن بیشتری میآورد هم باید حجت باشه، و بعد شهرت رو از این زاویه مورد بحث قرار داد که شهرت که برای ما ظن به ارتکاز متشرعی و ظن به قول امام می آورد حجت است. در این صورت شهرت میشه چی؟ شهرت میشه از وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی. پس اجماع منقول و شهرت هم میشه به این بحث اضافه بشه و جا داشت شهیست در اینجا ذکر بکنه. اینم یه اشکال دیگه ای به حالا به باب بندی یا به بالاخره مضمون این بابی که ایشون محدودش کرده به خبر واحد، البته اشاره کرده گفته معمولا، شاید هم نمیخواسته مستوفا بس کن. و اشکال دیگه هم این که با توجه به این نکته ای که الان ما عرض کردیم، روشن میشه که اون جمله اخیری که ایشون در بحث شهرت مطرح کرد جمله دقیقی نیست، ایشون فرمود که ثم ان فی الشهر فی الفتوا بحثا آخر فی حجیت الشرعیه تعبدا و هازا خارج عن محل الکلام و انما یدخل فی قسم دلیل غیر شرعی. ایشون فرمود که اگر از حجیت شهرت فتوایی بحث کنیم، این دیگه بحث از وسائل احراز دلیل شرعی نیست، بحث از دلیل غیر شرعی است که میخواد مستقیم حکم شرعی رو اثبات کنه. با این تصویری که ما الان از حجیت شهرت کردیم، میگوییم نه، شهرت میتواند از وسائل، یعنی بحث حجیت تعبدی شهرت اختصاص نداره به این که فقط از منظر دلیل غیر شرعی به شهرت نگاه کنیم، بلکه میتوان از منظر وسائل اثبات تعبدی هم به شهرت نگاه کرد. چون اگه گفتیم شهرت ظن به ارتکاز و ظن قول شارع می آورد و ادله حجیت خبر، این ظن حجت میکنه، یعنی ظن به قول شارع را حجت میکنه. خب این میشه چی؟ این میشه از وسائل شهرت، طبق این تصویر میشه از وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی، نه دیگر از ادله غیر شرعی. دیگه دلیل غیر شرعی که مستقیم میخواد حکم اثبات بکنه نیست. پس بحث از حجیت تعبدی شهرت ملازم نیست با اینکه شهرت وارد دلیل غیر شرعی بشه. میشه وارد دلیل غیر شرعی بشه اگر گفتیم آقا شهرت بر یک حکمی حجت است و این شهرت برای ما اثبات میکند حکم شارع رو، ولی اگر گفتیم حجت ظن به ارتکاز و قول شارع میآورد و این حجت از باب شمول القای خصوصیت از دلیل حجت خبر، در این صورت شهرت داخل وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی می شود. همونطوری که شما در وسائل احراز وجدانی شهرت رو مطرح کردید و گفتید طبق تفسیر کمی از اجماع قابل تصویره، میتونه از وسائل احراز وجدانی باشه، اما طبق تصویر کیفی از اجماع نمیتونه داخل وسائل احراز وجدانی باشه. ما میگیم میتواند شهرت با این نظر از وسائل اثبات تعبدی دلیل شرعی هم باشد. خب بله، خود ایشون قبول نداره. نه، این که ایشون خودش جواب داده، گفته این که من به عنوان اصولی یه چیزی رو قبول نداشته باشم، این به این معنا نیست که پس این قاعده اصولی نیست. همین که طبق یک طرف این قول این بتواند اثبات بکنه ثمره مورد نظر فقیه را، این میشه قاعده اصولی. بله، خود ایشون شمول دلیل حجیت خبر واحد رو نسبت به شهرت قبول نداره، ولی خب شما قبول ندارید. یمکنن یکونه وسیله‌ای در طریق استنباط، با همین مقدار کافیه برای اینکه ضابط مسئله اصولی تطبیق بشود. خب این یه توضیحی در رابطه با این قید عادتنی که در کلام ایشان بود، که ایشون فرمود خبر واحد عادتن ذکر می شود. ما عرض کردیم این عادتن میتونه ناظر به اجماع منقول باشه که خود ایشون قبول داره. البته در اجماع منقول هم یک اشکالی ایشون داره که حالا در اونجا عرض خواهم کرد، و هم میتواند شامل شهرت باشه. نه، صغرای خبر واحد نیست که یعنی ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه، ولی خودش که مصداق اون خبر واحدی که الان میخواییم در این بحث اونو بررسی کنیم نیست. یعنی ایشون الان در این بحث مرادش از خبر واحد خبری است که روات از قول امام دارن اخبار میدن. مراد از خبر واحد در اصطلاح اصولی یعنی این، ولی اینکه اجماع منقول هم میتواند مشمول ادله حجیت خبر واحد باشه و لذا حجت باشد تعبدن، این یه نکته ایست که ما عرض میکنیم با توجه به این نکته پس اجماع منقول هم میشود که از وسائل اثبات وجدانی، چون خبر واحدی که به عنوان وسائل اثبات تعبدیشون ذکر میکنه مرادش خبر واحدی است که حامل قول امام حامل تقریر و یا فعل امام به طور مستقیمه، نه اجماع منقولی که میخواد به واسطه کشف از ارتکاز بعد کشف بکند بالملازمه از سنت. نه معمولاً کاشف از دلیل شرعیه، تعبیر ایشون اینه، ایشون میفرماد که و اهم و ما یذکر فی هذا المجال عادتا خبر الواحد، یعنی مهمترین چیزی که در اینجا معمولا ذکر می شود خبر واحد است. معمولا ذکر می شود یعنی به شکل غیر معمول چیز دیگه ای هم ذکر می شود. اون چیز دیگه چیه؟ عرض کردم اجماع منقول و همچنین شهرت با این توضیحی که دادم می تواند باشد. خب ایشون می فرماید که مهمترین اماره خبر واحد، مراد است خبر واحد هم خبری است که مفید علم یا اطمینان نیست، چون اگر خبری ولو یک راوی داشته باشه به سبب قرائن علم آور باشد یا اطمینان به قول امام بیاورد، این دیگه نیازی به حجیت خبر واحد نداره، خود اون علم حجته. یا اگر اطمینان است، اطمینان در بنای عقلا معتبر است، حجت است و قول امام بر اساس این اطمینان اثبات میشه، دیگه ما نیاز نداریم که بحث بکنیم از اینکه آیا ادله حجیت خبر واحد شامل این خبر میشود یا نمیشود. اصلا ما گیرم اثبات کردیم که ادله حجیت خبر واحد نداریم، خبر واحد حجت نیست، ولی خبر واحد اطمینانی باز از حجیت ساقط نمیشه. پس خبر علم آور، خبر اطمینانی از باب اینکه علم حجت، اطمینان حجت، اونها تکلیفشون مشخصه. خبر واحدی که مورد بحثه خبر واحد زناوره به قول امام است. می فرمایند بدون شک خبر واحد به طور مطلق و در هر حالی که حجت نیست، یعنی روشنه خبر واحد ولو خبر یک شخص دروغگو باشد، این که حجت نیست. پس بحث از حجیت برخی از اقسام خبر هست، یک شرایطی باید خبر داشته باشد تا حجت باشد، لذا ما باید در دو مرحله بحث رو دنبال کنیم. یک مرحله این است که بحث کنیم از اثبات حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله، یعنی به شکل موجبه جزئیه حجیت خبر واحد ثابت باشد بدون اینکه خصوصیات خبری که حجت است رو بررسی کنیم. در مرحله اول کاری نداریم چه خصوصیاتی در خبر باید باشد که حجت است، ما ادله ای رو مطرح میکنیم که این ادله اثبات بکند که بله ما خبر واحد حجت داریم. این مرحله اول بس. در مرحله دوم بس باید تعیین کنیم دایره این حجیت و شروط این حجیت رو، لذا باید بس بشه اون خبری که حجت است خبر عادل است، حالا عادل امامی که شاید نظر برخی از علما این باشه، ولو ثقه نباشد همین که عادل باشد کفایت میکنه، یا نه خبر ثقه حجت است ولو عادل نباشد، فاسقه ولی شخص ثقه ایه، شخص راستگوییه و ضابط هم هست. همینطور خبر باید حسی باشد یا خبر حدسی هم حجت، اینا شروط حجیت خبر ثقه. هر خبر ثقه حسی حجت است یا باید اماره نوعی برخلافش هم نباشه، که مختار شهید صدر درس کردیم اینه که هر خبر ثقه حجت نیست، خبر ثقه ای که اماره ظنی برخلاف مفاد اون خبر وجود نداشته باشد حجت است. از این شروط حجیت در مرحله دوم باید بحث بشه. می‌فرمایند که در مرحله اول بحث می‌کنیم از اثبات اصل حجیت خبر در مقابل سلب کلی، یعنی ایجاب جزئی حجیت خبر، حجیت خبر به شکل موجب جزئی ثابت بشه در مقابل سلب کلی، که برخی ادعا کردن که خبر واحد حجت نیست. خب کی ادعا کرده خبر واحد حجت نیست؟ سید مرتضی معروف که ایشون خبر واحد رو حجت نمیدونه، و بعد ادعای اجماع طائفه هم کرده بر عدم حجیت خبر واحد. برخی از بزرگان هم مثل ابن زهره، ابن ادریس، مرحوم طبرسی، اینها هم منکر حجیت خبر واحد شدن. در مقابل سید مرتضی که ادعای اجماع کرده بر عدم حجیت، مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده بر اجماع طائفه بر عمل به خبر واحد. خب این دو نقل اجماع متحافظ علما رو متحیر کرده که چطور دو عالمی که اینها در یک زمان بودن، به تعبیر شهیست هر دوی اینها در درس یک استاد شرکت میکردن، در درس شیخ مفید شرکت میکردن، و بعد شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی شده و در درس ایشون سالها شرکت کرده، چطور نسبت به اجماع طائفه دو دیدگاه 180 درجه مقابل هم رو مطرح کرده؟ ایشون ادعا کرده طائفه اجماع دارن بر عدم حجیت خبر واحد، شیخ طوسی فرموده اجماع دارن بر حجیت. لذا علما جمع هایی کردن. مرحوم صاحب معالم فرموده سید مرتضی خبر غیر محفوف به قرائن قطعیه مرادشه، شیخ طوسی خبری که محفوف به قرائن قطعی و اطمینانی است مورد نظرش هست، و در این خبر ایشون میخواد بگه طائفه عمل میکنن. خب این اجتهاد در مقابل نسته. چرا؟ چون مرحوم شیخ تصریح کرده در خبری که اطمینانی نیست اجماع طائفه بر عمل به خبر واحد هست. یک وجه جمع دیگه ای در کلام خود مرحوم شیخ وجود داره که به نظر میاد اگر وجه جمعی داشته باشه این دو کلام، این وجه جمع از همه بهتره. ایشون بعد از این که ادعای اجماع رو مطرح میکنه، بعد میفرماید که چطور شما ادعای اجماع طائفه میکنید در حالی که علما حکم به حجیت خبر واحد نکردند، در این زمینه تصنیفی انجام ندادند. بسیاری از آنان و اساتید خود شما تصریح به عدم حجیت خبر واحد کردند، که منظور سید مرتضی است. برخی به شیخ مفیدم نسبت دادن که شیخ مفیدم انکار کرده حجیت خبر واحد رو. مرحوم شیخ پاسخ داده که مراد آنان از خبر واحد خبر واحدی است که مخالفین نقل میکنن، یعنی در مقام احتجاج با عامه که قرار میگرفتن انکار میکردن حجیت خبر واحد رو، چون نمیتوانستن اشکال بکنن در وساقت روات اونها. میگفتن این که خبر واحد از خبر واحد که حجت نیست. لذا با این بیان مرحوم شیخ روشن میشه که سید مرتضی و بزرگان دیگه که انکار کردن حجیت خبر واحد رو، اراده جدی نداشتن در این انکارشون. بعد مرحوم شیخ فرموده این که در کلام سید مرتضی هست که عمل به خبر واحد در بین طائفه مثل عمل به قیاس هست، ایشون فرموده نه، این اساساً درست نیست. طایفه اگه کسی قیاس میکرد به شدت باش برخورد میکردن، انکار میکردن این روش استدلال رو، ولی اگر به خبر واحد عمل میکرد، به خبر ثقات عمل میکرد، انکار نمیکردن برش. اگر میگفتن دلیل شما بر این حکم شرعی چیست، اون میگفت این خبری که از امام صادق رسیده است، طایفه انکار نمیکردن. پس تنظیر عمل به خبر واحد به عمل به قیاس در طائفه، این تنظیر بی‌انصافی است. شیخ، مرحوم شیخ طوسی، سید در کلامش هست، آره در کلامش هست که مثل قیاس هست عمل به خبر واحد. این وجه شاید بشه گفت معقول ترین وجه است که میشه بین این تفاوت دو کلام متفاوت جمع کرد. مرحوم شهید صدرم متمایل به همین جمعه. ایشون میفرماید که همون استبعادی که عرض کردم و بیان میکنه که چطور میشه دو نفر که در یه زمان بودن شاگردی استاد بودن، یکی شاگرد دیگری بوده، بیان دو نقل اینگونه خلاف هم بیان کنن. لذا ایشون میفرماید احتمال قوی این است که سید مرتضی ناظر به روایات عامه بوده و به صدد نفی خبرهای عامه که روات آنها ثقه نیست بوده. یعنی در واقع سید مرتضی اومده گفته آقا خبر واحد غیر ثقه حجت نیست، این رو گفته، تطبیقش داده بر خبرهای اونها، دیگه ذکر نکرده ثقه رو، گفته خبر واحد حجت نیست، یعنی خبر واحدهای شما حجت نیست. این یه احتمال. یه احتمال هم اینه که از باب این که خبر واحد رو که گفته حجت نیست، مطلق خبر واحد رو گفته حجت نیست، ولو خبر واحد ثقه رو، ولی این اراده جدی در این نقل نداشته سید مرتضی و میخواسته بگه به جای اینکه اشکال بکنه در وساقت روات که موجب جرح عواطف و مشاعر اونها بشه، کبرا رو انکار کرده، کبرای خبر واحد رو انکار کرده، ولی اراده جدیش این بوده که صغرای حجیت خبر واحد رو در اینجا انکار کنه. خلاصه شهیصد این دو وجه رو به عنوان احتمال قوی ذکر کردن. بحوس جلد 4343 میتونید این مطلب رو ببینید. اگر این جمع مقبول باشه، ما میگیم خب سید مرتضی چنین اراده‌ای داره. اگر این جمع معقول نباشد، مقبول نباشد، چنان که ممکن از برخی کلمات سید استفاده بشه که ایشون اصلا در غیر فضای احتجاج هم داره این حرفو میزنه و به قیاس تنظیرش میکنه و گویا میخواد درون دینی، درون مذهبی داره بحث میکنه، نه در مقام مهاجر با عامه، اگر اینو بگیم به تعبیر آقای زنجانی باید بگیم که سید مرتضی قطعا اشتباه کرده. حالا نکته اشتباه چی بوده؟ ایشون اجماع حدسی در اینجا مطرح کرده، چون اجماع حدسی و قاعده ای مطرح میکردن علما، یعنی یک قاعده ای رو مورد اتفاق همه علما میدونستن، بعد این قاعده رو در یه مورد تطبیق میکردن، نسبت به این مورد ادعای اجماع میکردن، میگفتن علما که اون قاعده رو قبول دارن، اون قاعده هم که در اینجا تطبیق میشه، پس حکم این مسئله اجماعی است. در اینجا هم باید بگیم سید مرتضی قاعده این که زن اعتبار ندارد رو دیده همه علما قبول دارن، بعد گفته خبر واحد هم که زن میآورد، اون قاعده رو تطبیق کرده، بعد ادعای اجماع کرده بر این که طایفه به خبر واحد عمل نمی کنن، و باید بگیم سید مرتضی قطعا اشتباه کرده و نقل شیخ طوسی نقل درستیه که شواهد و قرائن بسیار داره، در هم در روایات هم در عمل قدما، و نمیشه این نظر مرحوم سید رو پذیرفت. مرحوم علامه هم در نهایت الاصول قول سید مرتضی و اتباع او رو، همون علمایی که اسمشون رو عرض کردم، این رو به سبب یک شبهه‌ای میدونه که براشون حاصل شده. ایشون میفرماد که اصولیین از علما، اخباری این که در اصول دین و فروع دین به خبر واحد عمل میکردن، و اصولیین از علمای امامیه مثل که ابی جعفر طوسی، عمل بها و لم ینکره، اونها هم عمل میکردن که اصولیون در فروع دین عمل میکردن به خبر واحد، ولم ینکر حسه و مرتضی و اتباعه لشبهتن حصلت له، یه شبهه بر اینا حاصل شده. لذا علامه هلی هم نتوانسته بپذیره که نقل سید مرتضی نقل درستی باشد. بنابراین مشهور علمای ما خبر واحد و حجت میدونن و سید مرتضی هم، سید شیخ طوسی هم که ادعای اجماع طایفه کرده بر حجیت و به ادله اربعه استدلال شده بر حجیت خبر روایت، یعنی هم به کتاب استدلال شده، به آیات قرآن که الان میخونیم شهید صدر آیه نبع آیه نف رو ذکر میکنه، به سنت و روایات استدلال شده، به دلیل عقلی استدلال شده، بحث علم اجمالی مطرح شده که به اون استدلال کردن بر حجیت خبر روایت و همینطور بر اجماع. شهید صدر اجماع رو در این جا ذکر نکرده، ولی نه اجماع در کلمات قوم مطرحه و خود ایشون هم در بحوث به عنوان اجماع ذکر کرده یکی از ادله حجیت خبر رو، که حالا انشالله از فردا وارد دلیل اول که آیات هست میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. میا خدمت سلام. نه دیگه، اونا در عنوان دلیل دیگه میگن این فعل حرام است از باب سد ذرایع.
کی
حکم
میکنه که سد
ذرایع حرام؟ حالا دیگه باید بس کنم، حالا اونا بالاخره ادله شون رو باید دید دیگه. بله، میخوان با ادله عقلی بیشتر تمسک کنن، بگن مثلا شارع که فلان چیز رو حرام کرده و نمیخواد که این مفسده حاصل بشود، خب او این فعلی که زمینه اون مفسده رو ایجاد میکند هم باید حرام کرده باشد، پس سد ذرایع واجب، یعنی واجب شارع بستن ذریعه ها رو لازم میداند، پس اون ذریعه و وسیله زمینه ساز حرام است. مساله مرسلم همون نزدیک میشه به بحثای مقاصد و شریعه ما، یعنی توجه به مصالحی که مورد نظر شارعه، بگیم آقا این افعال این مصالح رو ایجاد میکنن و این مصلحت ها که مترتب میشه، بله اینها سبب بشه که این فعل واجب باشه، یا اگه مفسده است سبب بشه که حرام بشه. خب اینها یه بحثایی که جا
نه اصلا این بعدی که فهمیدن انگار اشکال به معنی شایسته نمیشه دیگه، درسته؟
خودم تبریب
نه بعد این تبریب نه اون بس که گفتین آخرش شهرت
شهرت چرا دیگه شهید زد
نگفتم راستو بگم والا یه بحثی هست اگه من بخوام خوب بگم که نشه
حالا شما دارید کار اثبات تعبدی باشه، از این بحث ما خارجه که وسائل احراز وجدانی است، ولی داخل وسائل اثبات تعبدی
که بعد اگه اثبات شما کنید اثبات تعبدی رو به دلیل باشه،
بر اساس حجیت شرعی تعبدی حجت شهرت فتوایی لزوماً داخل دلیل غیر شرعی نمیشه.
اصلا با این بیان خبر واحد هم میتونم ببرن داخل دلیل غیر شرعی. اگه بخوام اینو بگیم، ببین خبر واحد هم
حجت اثبات میکنه حکم شرعی رو
اثبات میکنه.
خیلی فهمیدم
اینجوری نشه. به شهرت هم همون کار داره.
او دلیل وقتی داره از امام یه چیزی رو نقل میکنه، بیاد اینجا حجیت ببرسه بگه نه این فقط
از امام نقل بکنه که بعد در واقع قول امام هم کاشف از حکم شرعی دیگه. پس خبر واحد زن به حکم شرعی میآورد از این جهت. این میشه
تلقی شده. خود شهید صدر اصلا همین کارو میکنه در این حجیت. حالا یه جایی انشالله بس کنم. شهید صدر معتقده که دلیل حجیت خبر مستقیم برای ما حکمی که این خبر داره بیان میکنه رو تنجیز میکنه، نه اینکه قول امام صادق رو اثبات بکنه بعد بگیم خب حالا دلیل حجیت اومد قول امام رو اثبات کرد، ما قول امام رو ببینیم چه ظهوری داره، بعد حجیت و ظهور رو تطبیق میدیم. مثلا ایشون میگه با وجود دلیل حجیت خبر ثقه ما نیازی به حجیت ظهور نداریم. چرا؟ چون مستقیم دلیل حجیت خبر ثقه میخواد بگه اون حکمی که ثقه داره از امام نقل میکنه اون حکم رو من بر تو تنجیز کردم. مثلا با مبانی خود شهید صدر بیشتر همین سازه
باشه. بر اساس اثبات تعبدی هم
نمیشه دیگه. نمیشه دیگه. میگم مثلا با مبانی
خود، یعنی بهتره بگیم دلیل غیر شرعیه با مبانی خود شهید صدر خبر واحد تا وسیله اثبات تعبدی.
چون وسایل اثبات تعبدی میگه بالاخره میشه تعبد به قول رو مطرح کرد، ولی میگه تعبد به قول به این معنا که قول اثبات بشه ما نیاز به حجیت باشیم که اینو ما قبول نداریم. با این تعبیرش میشه کنار اومد. ولی داشتم گفتم اگه کسی بگه که حجیت باطل میکنه مستقیم مباشر با مبانی آخر
بسیار